أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على الأربعين اللهم عنا وعنا أجمعين إلى قيام الدين. بحثمون درباره فرمایش محقق اصفهانی بود. آخر بحث ضد عام تحقیقی ارائه دادن برخلاف اون عبارتی که گفته شده که مرتبه استحباب و وجوب مرتبتان متفاوتان من الاراده شدت و ضعف. و در تفسیر مرتبه ضعیفه گفته شدن که لم یبلغ به مرتبه تحریک عضلات، که گفتیم این تعبیر مناسب نیست. لم یبلو به مرتبه تحریک عضلات، همش به مرتبه تحریک عضلات شأنن هست، منتها یک جا خلاصه غرض الزامیه، یک جا غرض غیر الزامیه. بحث شوق مطرح شد، گفته شد که شوق طبیعی گاهی وقتا بیشتر از شوق عقلیه و شوق طبیعی ممکنه به مثلا فرض کنین امر غیر وجوبی تعلق بگیره، شوق عقلی به امر وجوبی، ولی که شوق طبیعی قوی تر بوده باشه در مکلف. بله، آخر کار فرمودن بله یک شوقی دا یک امری داریم که اون شوقیه که به معنی شدت ملائمت با طبع مولاست و این رو ما قبول داریم. در اینجا شدت و ضعف هست، شدت ملائمت با طبع، با طبع مولا. اگر به این مرحله خلاصه رسیده باشه، این شدت مثلا وجوب شدت ملائمت رو داره، اما اون چی که ضعیفه نه شدت ملائمت نداره، اگرچه هر دوشون به مرتبه‌ای که شأنن باعث تحریک عضلات بشن رسیدن. یک ملاحظه که فقط ما اینجا نوشته بودیم که شوق به امر غیر الزامی گاهی وقتا اشد از شوق به امر الزامیه، ولیکن مصلحت تسهیلیه باعث این شده که این به مرحله وجوب نرسه. یعنی حتی ما تو شدت ملائمت با طبع مولا این مسئله رو داریم، یعنی ممکنه که خود مولا یک امری رو بیشتر اشتیاق بهش داشته باشه نسبت به امر دیگری، ولی یعنی لزام ملاک مثلا اون الزام ملاک وجوب توش قوی تر از دیگری هم حتی باشه، اما به خاطر مصلحت تسهیل، به خاطر یک امری که خلاصه مثل مصلحت تسهیل باعث شده که این به وجوب نرسه. حالا یه چیز دیگه غیر مصلحت تسهیل، مکلفین به یک حرجی میفتن، به یک امری مبتلا میشن توی موارد خاصی، با این که شدت ملائمت در اونجا بیشتری اینو واجبش نکنه، مستحبش میکنه. پس همیشه این شدت ملائمت دلیل بر وجوب نیست. ممکنه که مثلا فرض کنید که این شدتش مثلا فرض بفرمایید که 80% بوده این مستحبه، اما اونی که یه واجب دیگه شدت مثلا ملائمتش با طبع مولا 60% بوده واجبم شده، اون یکی 80% شدت ملائمتش با طبع مولا، پس چرا مستحب شده؟ به خاطر اینکه مثلا خصوص اون مورد یک مصلحت تسهیلیه بوده که 40% مثلا فرض بکنید که مصلحت تسهیلی است، یعنی کنده اون 80% با این 40% خودش میشه 40%، یعنی مثبت و منفی جهات اینا با هم دیگه باید سنجیده بشه. 80% ملائمت با طبع مولا رو داشته، پس دیگه حتما باید وجوب باشه. بعضی واجبات دیگه 60% هست، بعضی واجبات دیگه مثلا میخوام بگم فرض کنید 50% ملاک وجوب باشه، شدت ملائمت از 50 که بره بالا واجب میکنن، 50 پایین تر مستحب. واجبات دیگه بعضی 60% هست، بعضی 55% هست، بعضی 70% هست، بعضی 100% هست، حالا اینم 80% هست، اما یه منفی توش خورده، منفی 40. این منفی 40 مسئله تسهیلی است، یک مساله هست که خدا بر اساس حالا مثلا یاد مصلحت تسهیلیه یا بر اساس یک سری امور دیگه، مثلا اگر خدا واجب میکرد ممکن بود که یک عده فتنه درست بکنند، مثلا فرض کنید زیارت اهل بیت علیهم السلام، مثلا یه دفعه فتنه درست میشد، امری مثلا درست میشد از باب مثلا مصلحت طبیعیه، مثلا فرض بفرمایید این امریو که به 80% رسیده، اون منفی 40 که مصلحت تسهیله یا مصلحت تقویه است، باعث میشه اون جمع بشه اینها، این مثبت و منفی ها، که انه این واجب نشه. پس شدت ملائمت در طبع مولا هست، بیشتر هم هستش توی بعضی از واجبات، بیشتر هست تو بعضی مستحبات نسبت به بعضی واجبات، اما خب به خاطر یک مصلحت تسهیلی دیگه این کم شده.
یعنی این منفی که میخوره خب همین میتونه اثر بذاره، شوق مولا رو کم کنه.
حالا
مولا همه جهات رو در نظر میگیره، فی نفسه اینو در نظر نمیگیره که مثلا حب مولا باعث بشه که مثلا نمره 80 بده، خب فی نفسه، ولی وقتی که مولا ایر متفق کرد من هرج لازم میاد یا چیزای دیگه لازم میاد،
ممکنه کسب بشه، احسن ممکنه، اما ممکنه بعد جای کسب هم نکنه شوقو. مثلا تو زیارت سید و شهداست به قدری اهمه، مولا هیچ یک ذره شوقش کم نمیشه، اما به خاطر یک مصلحت طبیعی، مثلا فرض بکنید مثلا شدت ملائمت هیچ کم نشده، بسیار شوق وجود داره، شوق هیچ هم کم نشده، اما واجبش نکرد، مثلا اون مورد شما هم هست، اما گاهی این موارد هم هست، یعنی ممکن شدت ملائمت نسبت مثلا یه دفعه به استهلال میرسیم، استهلال ما شب اول مثلا ماه مبارک این واجبه، شارع خیلی شدت ملائمت نسبت به زیارت سید الشهدا بالاتره، اما این استهلاله رو مثلا واجب میکنه. باید که شما میتونید از همسایه بپرسین، از دیگران بپرسین، از حاکم شهر بپرسین، مثلا این دفعه استهلال واجب میکنه، زیارت سید الشهدا رو بسیار بیشتر شوق بهش داره، از شوقش هم کم نشده، به خاطر مثلا یک مصلحت طبیعی که هست، مثلا فرض کنید بر شما واجب نمیکنه. مثال میخوایم بزنیم، یعنی گاهی وقتا اینجور موارد هم میتونه بوده باشه. این یه نکته. نکته دوم، گاهی وقتا بعث و اراده تشریعی است. در بعث و اراده تشریعی ما میگیم بعث هم شدت و ضعف داره، نه به معنی اشتداد، به معنی جهل شدید، جهل ضعیف. این هم باید توجه داشته باشه. یعنی یه وقتی که ما میریم تو ملاک شوق، تو ملاکات عرضم بزرگتون، اون مبانی بعث و زجر، یه وقت تو خود بعث و زجر میریم، خود بعث و زجر اعتباری اینجوری نیستش که اشتداد پیدا بکنه، مثلا مرتبهش همجوری بیاد بالا، اما شدت و ضعفش قابل تصویره. توی موقعی که داره به اصطلاح تو مقام اثبات بیان میکنه، در بیانش هم در مقام اثبات گاهی وقتا این شدت و ضعف ها رو مولا میرسونه، مثلا یه جا میگه انجام بده، یه جا با قاطعیت بلند با یک حالتی میگه برو انجام بده، این میفهمه که این دیگه چیه واجبه. ببینید میرسونه یه سری چیزها رو، شدت بحث رو میرسونه مولا در مقام اثبات، همچین داد و زده که باید این کار حتما بری بکنی، کاری نداریم مکلف گاهی انجام نمیده، اون یه حرف جدا، اما او خلاصه شدت بحث رو رسونده مکلف. یه گاهی وقتا مثلا میگم نه بحث این شدت رو داره، بسیار ملایم، یه جوری میگه که میگه بابا دیدی که مثلا خیلی جدی نگفت، همینجوری گفت مثلا اگه میتونی انجام بده، اینقدر ملایم میگه، حالا یه لطفاً هم کنارش میذاره. ببینید این شدت و ضعف رو بحث و زجر اینجور مسائل رو داره، گاهی وقتا شدت داره گاهی زخم، ولو در عالم اعتبار بعث و زجر اعتباری مولا رو بعضی گفتن این اعتباره چه فرق داره، میگیم نه اینجا هم شدت و ضعف داره. بعث در عالم اعتبار ممکنه بعث شدید جهل بشه، بعض وقتا ممکنه بعث چیه ضعیف باشه، و در مستحبات و واجبات ما این شدت و ضعف در مثل بعث داره. اینم یه نکته است که ما تو ذهنمون باید داشته باشیم، ممکنه شوق در مستحب بیشتر از مثلا فرض بفرمایید که شوق در واجب حتی باشه، اون حرفی توش نداریم، اما تو مقام بعث، بعث اگر لزومی شد بعث شدیدتره، اونجا بعث استحبابی شد بعثش چیه ضعیفتره، چون باز بعث ربطی به شوق نداره، بعث اینیه که میخواد شما رو حرکت بده به نحو فعل، حرکت نحو الفعل، اون میتونه شدت و ضعف رو داشته باشه، در واجبات شدتش بیشتر از مستحبات باشه. پس تو اونجا ما شدت و ضعف رو میتونیم اینجور تصویر بکنیم دیگه، این مسئله شدت ملاحبت با طبع مولا و این مباحث رو دیگه ما اونجا برعکس نداریم که تو مستحبات بیشتر از واجبات باشه. این هم یه نکته. یه بحث دیگه که محقق سوهانی آخر تعلیقشون فرمودن این معانی من امنت ترک یا کراهت ترک یا عدم رضای به ترک یا عدم اذن در ترک امثال عبارات اینجوری، اینا رو میفهمن همه اینا لوازم شدت، این شدت نیست، اینها جز لوازم وجوده، از مقومات وجوب نیست، لوازم وجوب نه مقومات وجوب، لوازم شدت نه این شدت. بعضن ممکنه که کسی تصور بکنه که محقق سوهانی که میگن از لوازمه، مثل مرموهای آخوند که گفتن از لوازمه و این رو به اصطلاح لوازم عقلیه گرفتن، از این قبیله. اونجا ما اینو تأکید کردیم که نه، این فرمایش ایشون به این معنا نیست، اما از اینه که این خلاصه لزوم عقلی باشد یا منع شرعی باشد. علا ای حال چه لزوم عقلی چه منع شرعی، عرضم به حضورتون که اینا اقتضا استفاده لزوم عقلی رو به خصوص ما نمیخوایم بکنیم از اینجور موارد. فرمان عثمانی فقط فرمودن که اینا از لوازم شدته، اینها از لوازم وجوبه، پس یک لزوم عقلی بخوان بگن حتما داره، نه، حرمت شرعی خلاصه برای ضدام استفاده نمیشه. بنابراین ظاهرا فرمان اصفهانی هم همون عدم اقتضا رو پذیرفتن طبق اون بیاناتی که از کلمات ایشون داشت.
ظاهرشون اینجور نیست.
ظاهر چی؟
لوازم که میگه مثلا میفرمان لوازم وجوب هستن، لازم بشه، یعنی وجوب که اومد عدم رضا به ترک. ببینید این امر شدیدی که از مولا میاد عقل چی درک میکنه؟ عقل میگه این شدتی که من از مولا دیدم از راضی به ترک نیست.
خب بعد
خب عدم رضای او یعنی مولا، نه عدم رضای خود عقل.
خب درست،
بنابراین عدم رضای مولا یعنی همون حکم شرعی.
نه
چرا دیگه؟
نه دیگه، اینه که این همه صحبت کردیم دیگه. ببینید هیچ ربطی به حکم شرعی گفتیم الان تو سیر کلام محقق سوهانی هم عرض کرد. ببینید وقتی که ما اونو گفتیم اصلا در مقام بیان گاهی وقتا اون عدم رضا رو ما باید بیان کنیم، حتی قائلین به عدم اقتضا اینو میگن، یعنی هیچ امنیه قائلین به عدم اقتضا می اومدن بگن، بگن آقا وقتی مولا میخواد وجوبی رو بیان کنه عدم رضای به ترک جز لوازمشه، اینم یه چیزی مشترکیه. ببینید این حرفی حرف مشترکیه، یعنی حتی ماهایی که قائل به عدم اقتضاییم مثلا هممون باید چی بگیم؟ این حرفو بزنیم، ما هم این حرفو میزنیم، منتها حرمت شرعی رو قبول نداریم. پس این یه عبارتیه که عامه این فرمایش محقق اصفهانی، همین تحلیل که میکنیم ببینید عبارتیست اهم، چه قائلین به اقتضا چه قائلین به عدم اقتضا، اینو قائلن
درسته، ولی خب ما که متعهد نیستیم به کلامات، ما که
میدونم
تحلیل کنیم ببینیم کجای درست واقع شده کجا صحیحه، یه وقت ما استنباط میتونیم داشته باشیم از یک مطلب. ببینید عقل وقتی که نگاه میکنه اراده شدیده از مولا رو چی استفاده میکنه؟ میگه که پس راضی نیست بود، این راضی نیست یعنی حرمت شرعی، نه استقلالی،
نه
استقلالی،
نه اینکه هیچ. ببینید در اثبات این مسئله قول به اقتضاء امر به شرع نسبت به نهی از ضد، هر کسی استدلالی داره، اون یه حرف جدایی، استدلالش این استدلال سر جای خودش درست، ما الان حرفمون چیز دیگه ایه، بحثمون سر این استدلاله نیست، سر اینه که اگر کسی اومد گفتش که مولا ترخیص در ترک نکرده، این به معنی این نیست که غالب اختزاست، این 100% درسته. چرا؟ چون هم غالب اختزا هم غالب عدم اختزا این حرف زده. الان ما داریم فرمایش محقق اصفهانی رو بیان میکنیم، میگیم آقا چه قائل اینه به اقتضا، چه قائل اینه به عدم اقتضا، این گونه عبارت ها رو دارن. از این که یک کسی بیاد بگه که مولا در جایی که یک چیز واجب کرده راضی به ترکش نیست، هیچ وقت نمیشه از این استفاده کرد که او قائل به قول اقتضاست. چرا؟ چون این حرف رو قائل به عدم اقتضا هم میزنن. استدلال یعنی مثلا آقای خویی هم این حرف رو میزنه، مثلا شما فرمود آقای خویی قائل به اقتضاست، نه نمیشه بزنیم. حرف ما الان اینه.
خب ببینید، من یه مدرکاتی داره، یه احکام مدرکات هم که خب زیاد، احکام عقل محدود، یه جا حکم صادر میکنه. اگر عقل بیاد ببینه که اراده شدید از مولا صادر شد، بعد بگه که من عقل راضی نیستم به تن، این میشه حکم عقل، این میشه حکم عقل، من عقل. ما ببینیم من عقل چیه، من شرعی چیه.
ببینید یه لحظه
مثلا بگه، اگر عقل اون اراده شدید رو ببینه و بگه مولا که اینجور شدیدن گفت، پس من راضی نیستم به تن، این میشه من عقلی، مثل حسن قوم عقلی ملازمات
احسن، اینو قبول داره.
و خوب، این میشه من عقلی، معنای حکم عقلی اینه.
احسن، خیلی خوب.
ولی یه وقت عقل درک داره، درک میکنه، نگاه میکنه میبینه که مولا اراده شدید اوورد، میگه از این شدتی که من دیدم از مولا صادر شد، پس راضی نیست. عدم رضا نه اینکه یک حرمت نفسی یا اصلی استقلالی رو بخواییم اثبات کنیم که عقاب مستقل داشته باشه، جعل و اعتبار مستقل لازم داشته باشه، نه، بلکه میگیم راضی نیست، این میشه یک حرمت غیر. معنای حرمت غیر چیه؟
همین
عدم رضا. چه؟ ببینید
این حسن من بذاریم مثلا یه چیز بگم خدمتون. ببینید این الان مثلا یک نوع استدلالیه که به نظر شما به نظر شما از این عبارت ما میتونیم یک ملازمه ای درست کنیم، خوبه؟ که بگیم هر وقت که مولا راضی به شیئی نبود، پس بنابراین یک حرمتی هم جلب باید بکنیم.
ملازمه
اصلا
معناش اینه،
اصلا معناش اینه، درسته؟ فرض کنیم معناش اینه،
ببینید نقضیت داره،
مثلا فرض بفهمید اصلا عینیت داره یا قول به تضاد، این استدلال شماست. ببینید حالا هر چی که میخواد ببسن، چه عینیت، چه تضمن، چه التزام، چه بعین من الامر، چه بعین من الاخر، چه غیر بعین، این استدلال شماست.
بله،
درسته. و الان تو مسئله این نیستیم که حالا بچه ما یه استدلالی برای خودمون الان درست بکنیم که مثلا حالا قالب حرمت میخواییم بشیم یا نشیم. ما الان حرف دیگه ای داریم میزنیم. ما حرف دیگه ای داریم میزنیم. بحث ما الان در اینه. یعنی بحث استدلالای قوم هر کدوم گذشت. ما الان بحثمون در اینه. آقای خویی همین مسئله رو مطرح کردن. همین فرمایش که شما فرمودین. فرمودن که آقا درسته، عقلا نباید این کار انجام بدی، اما حرمت شرعی جلب نشده، نه غیری نه نفسی. حالا ما نگفتیم حرف آقای خویی قبول داریم نداریم، الان اصلا بحث ما در
مورد من قایص بودم و یه اشکالاتی هم در کنم
آقای خویی. حالا یعنی منظورم اینه، اصلا الان بحث ما در این نیست. الان بحث ما در این نیست. الان بحث ما در اینه که اگر یه مسئله مطرح شد که ما میگیم جزء لوازم عقلیه است، به این معنا نیست شما قائل هستیم یا قائل نیستیم. چرا؟ چون این مسئله ای که ما داریم مطرح میکنیم به عنوان این که من عن ترک یا کراهت ترک یا عدم رضای به ترک یا عدم اذن در ترک، بعض این تعبیرات چیه؟ این تعبیرات رو هم قائل به اقتضا قائله مثل آقای خویی، هم قائل به عدم اقتضا قائله مثل آقای خویی، هم قائل به اقتضا قائله مثل صاحب مقاله، مثل صاحب فصول، با انها استدلالاشون بر اینکه یک حرمتی جلب شده که غالبا کسایی که قائل میگه حرمت جلب شده، حرمت چی رو میگن؟ غیریه رو میگن. ما اینو الان داریم میگیم، یعنی الان در مقام استدلال نیستیم، در مقام این هستیم که پس چه قائل به اقتضا بشیم، چه قائل به عدم اقتضا بشیم. این تعبیرات رو ما چیه در اینجا داریم، یعنی قائل به عدم اقتضا هم این رو قائله، مثل آقای خویی میگه آقا ترخیص در ترک نشده است، ترخیص در ترک، اذن در ترک داده نشده است، ترخیص در ترک نشده است، عقلا هم باید ترک بشود، ولیکن حرمت غیریه برای ضد آجل نشده. حالا با آقای خویی میگیم چرا جعل نشده، ایشون فهمد لغو است، ما لغویتو قبول نداریم. اما الان میخوام بگیم این تعبیرات چیه، هم بین قائلین به اختصا، هم بین قائلین بعدم اختصا جاری. اینو فعلا بحثی ما داریم الان اینه.
درست ما
بله. حالا این فعل جمله این مسئله، یعنی ببینید حالا باز یه شما قول قائلین به اختصار میپسندید، حالا یا به نحو عینیت یه قول، اون الان دیگه بحثاشو گفتیم دیگه، یک قول قول به عینیت بود که تغییرهای مختلفی داشت، بعد یکی از اینا رو دست بذاریم روش اگر کسی میخواد قائل به اختصار بشه بعد دست بذاریم.
مطابق دلیل تصمیمایی
تبعیت
از کسی
نمی کنه. بله بله میدونم، میخوام بگیم که الان صحبت این که نیست، میخوام بگیم بعد قول مشخص بشه. اما الان ما تو این بحث نبودیم که الان این چیزی که ما داشتیم گفتیم این چیز دیگه ای بود، مطلب این بود که
نتیجه گیری کردید بعد استظهاری که از کلام مرحوم اصفهانی
احسن استیلی کلام مرحوم اصفهانی اینجا از این تعبیر شما نمیتونید بگید غالب اختصاصی غالب عدم اختصاص،
پس نمیشه بهشون چیزی نسبت
خب همین دیگه بله دیگه احسن بله بر اساس این حرف بله. خود مرحوم اصفهانی بر اساس این که اومدن گفتن آقا ترخیص در ترک نشده که نمیتونید یاد دیگه ایشون غالب اختصاص، احسن ما اینو داریم میگیم، ما حرفی که داریم میزنیم اینه. چرا میخوام بگیم این تعبیر عمه از این که قادر اختصار باشن یا قادر بر عدم اختصار، این تعبیر هم ظاهرا شما هم قبول دارید به هر حال یک تعبیر عمیه، چه قادر اختصار چه قادر بر عدم اختصار اینو قائله. ما فل جمله ادله قول رو دیگه حالا جمع بندی مطلب رو عرض بکنم، فل جمله ادله قول قائلین به اختصار رو بررسی کردیم، چه قائلین به عینیت، چه قائلین به اصطلاح دلالت تزمونی، چه قائلین به دلالت عرضم بزرگتون التزامی مثل مرحوم آقای ناینی که خود آقای خویی هم بهشون ایراد گرفتن و ظاهرا دلالت لزوم بیان معنا الاخص نبود قطعا، ما میگیم قطعا حالا کسی ممکنه قائل باشه بیان معنا الاخص ما گفتیم قطعا نیست، اما مسئله بیان به معنا الاعم یا غیر بیان اونجا ما نمیگفتیم لغویت، نمیگفتیم لغویت، اما گفتیم ملازمه دلیل میخواد، ملازمه دلیل. اگر شما دلیلی تونستید بیاید اقامه کنید بر جعل مولا، ممکنه مولا بسید تو مقدمه واجبه بود، ممکنه مولا همون که عقل میاد میگه ها ترخیص در ترک نباید بشه، این هم عقلیه دیگه، دلیل برای نیستش که چه دلیلی دارید که شاره حرمت جعل کرده باشه، دلیل بر جعل و حرمت بعد دلیل میخواد.
استاد عقل حکم نمی کنه که ترخیص نمی کنم در تر، این ترخیص رو درک می کنه از شدت امر مولا.
خب همین درک
کنه درک، خب اون فرق می کنه، یه وقت می گفت من یعنی عقل من می کنه، خودش میگه من میگم حرام است، یه وقت درک می کنه این از کلام مولا، میگه این شدتی که مولا داره پس نزد او حرام است،
مفقود است، همش مقدمه داشته، قبلا ما تو علم اصول صحبت کردیم گفتیم که حکم عقل مطلقات عقله، این که ما قبلا گفتیم دیگه بره. نه اینکه عقل میاد به عنوان یه نفر حکم میکنه، همین فرمایش شما فهمید عقل حکم نمی کنه، مدرکشه همینه اصلا، حکم عقل این مدرکات عقل اینو با قبلا بحث کردیم. ببینید الان
اصلا اعتبار مستقل لازم نداره، اصلا اکثر موارد گربت غیبی شاید جعلیه نباشه، یا در همه موارد حرمت غیبی شاید اصلا ما جعل مستقل نداریم.
نه جعل مستقل که نداریم، اما اصلا جعل حکم شرعی داریم یا نه؟
بله
حکم شرعی داریم؟
بله
حکم شرعی جعل مستقل نخواد، اما بر اساس قاعده ملازمه ما داریم میگیم میفهمیم که خدا حکم جعل کرده، صحبت رو سر حکمی که داریم به خدا نسبت میدیم. به قول آقای خویی میگه عقلا این کار باید مثلا انجام بشه چون مقدمه واجبه، عقلا باید انجام بشه، اما چه دلیل دارید که خدا گفته به عنوان وجوب شرعی، همین که عقل گفته بعد انجام بدید که کفایت
اون درسته، اون قائل به عدم وجود مقدم، اونایی که قائل به وجود مقدم شدن خود همین حکم رو به شرع نسبت میدن، میگن که
بر اساس ملازمه است دیگه،
بله دیگه، بنابراین اونجا هم وجوب رو وجوب شرعی رو قائل میشن،
میدونیم که قائل میشن
دیگه، این درس میکنه وجوب شرعی خب هم... رو یعنی شاره هم مد نظرش این بوده این هست
بله، منتها صحبت سر همینه که این ملازمه قطعیه که شما به شاره نسبت بدید
تو مقدمه واجب بشیم، ما الان اونجا بحث نمی‌کنم، دارم میگم که اونجا که
درسته
درک می‌کنه چه چیز را درک می‌کنه حکم شرعی را، اینجا هم همینجوره،
ملازمه رو از ملازمه رو درک می‌کنه پس اون پیش از اثبات بود. خب حالا ببینید درسته، ببینید حالا ملازمه قطعا به نظر شما ثابته
اونجا
بله.
حالا بحث اونجا نداریم،
نمیدونم ثابته
میارم که
احسن. خب اینجا هم ثابته
بله.
اینجا میتونیم بگیم ثابت قطعا؟
اینجا بله میتونیم با یه تحلیل اثبات کنیم.
یعنی به نظر شما قطعیه دیگه؟
چون ببینید اگر مولا راضی به ترک باشه این خلف لازم است. پس راضی نه عدم رضایت یعنی حرمت غیری. بایداش چیز دیگه چی میخواییم اسمش رو بذاریم؟
مسلمه که نمیتونیم ما این عدم رضایت رو همه جا بگیم حرمت غیری. به این بیان که نمیتونیم
عدم رضایت به ترک به معنای این که یعنی مقبوضه، نه این که راضی نیست ولی اگر انجام دادی خب انجام دادی دیگه نداره. اینجور که نیست. یه وقت میگیم راضی به ترک نیست ولی خب انجام ترک کرد خب نداره. این که من خلف فرض لازم میاد منافات داره با فرض وجوبمون. این از اینجا یعنی استدلال خود این از این خلف فرض لازم میاد. پس منظور از عدم به رضا بدر یعنی مقبوضه، مقبوضیت ملاک حرمته. من تا اینجا حرمت غیری رو مصابه می کنیم. چرا؟ چون نقیزه این معنا نداره دو حکم استقلالی و اقابه این مستقل داشته باشن. اینا در دو طرف اینا دو روی یه سکه هم فامل یه سکه دو رو داره
دوست
فامل کردیم. این هم همیش دو روی یه سکه هم یک حکم که برای دیگری میاد برای اون دیگری هم نقیزش هست.
خب حالا ببینید این شما الان هم
آقای برجردی در نعت الرسول میفرمایند که اصلا امر به شیء عین زجر از تنگ
هم قالب عینیه.
دروی چیز بس دروی سکر در نظر بگیرید. مثلا معنا نداره جعل مستقل عقاب مستقل یک عقاب. شما ببینید ما میگیم مثلا این واجبه اگر ترک کنی عقاب داره. اصلا این عقاب رو داریم کاملا به این ترکه نسبت میدیم، یعنی این ترکه حرامه ولی نه یه حرمت دیگری غیر از آن اون وجوب یه چیزی باشد این حرمت یه چیزی دیگری. اینا در واقع چیز هستن دو مفهوم هستن متلازم با هم هستن.
این حرف ببین این حرف اگر این تقریبا
موقع این معناش میگه حرمت غیر مو غیر نه
این معنی ببینید نه نگاه کنید
غیر از این چیزی که لازم
نداره اصلا. بله ببینید این الان فرمایش که شما فرمودید که دو روی سکه هستن و مفهومن تا کلمه مفهومن هم شما به کار بردید این برگشت کرد به سه تا بیانی که برای عینیت آقای خویی آوردن. تو اونجا یه بیانش رو فرمودن که همین بحث مفهومنه، فرمودن اینو ما قبول داریم، قائل به عینیت اینو نمیخواد بگه.
اونجا من
درسته به گفتیم تو مقام سبوت
باش نوشتم اینها
باش نه دیگه این حرف حالا قبلا میگه. یعنی شما همین که اومدید مفهومن گرفتید تو مقام سبوت اگر نگرفتید اونو قائل به این که مفهومن اینجور هست حالا باشه طوری نیست. این نظر فرما شما خیلی خوبه. شما یعنی باید میگم قائل به یک طریقی باید باشیم. یعنی شما به نظرتون سلام علیکم یا از باب قاعده ملازمه به نظرتون اومده که این مثلا حرمت غیری هست، طوری نیستش. نه باز بعضی بزرگان قائلن سلام علیکم. فقط الان میگم چون بحثا رو ما سر موقع خودش گذاشتیم الان داشتیم چیز دیگه ای میگفتیم اما طوری نیست. فرمایش شما نسبت به اونجا اونم یک مبنای خوبم هستش منتها حالا بعضی مثلا صاحب خویی فرمودن ما قبول نداریم. سه تا قول در مسئله عینیت مطرح شد، دو تا شما در مقام ثبوت بود آقای خویی فرمودن اینا قبول نداریم، یکیش در مقام اثبات بود. این تقریر استدلالی که در مقام اثبات امر به شیء تو دلش خابیده که مثلا شما دارید منع از ترک میکنید از شدتش در آوردین، این مقام اون تقریر اولی است که آقای خویی فرمودن تو این ما نزاعی نداریم ما اینو قبول داریم، اما این به معنی حرمت غیری نیست. شما باید یک چیزی اضافه بکنید بهش بگید که نه ما از این مفهومن میخواییم بگیم که ثبوتن، یعنی علاوه بر مقام اثبات به نظر ما در مقام ثبوت هم اینها یک نوع عینیتی دارن، یکی از اون دو تا تقریر عینیت رو بپذیرید. بعد دیگه اشکالاتش سر جاش اونجا مطرح شده باید جواب بدید. یعنی یکی از اینها رو اگر قالب عینیت شدید، قالب تلازم شدید، یه حرف جداست، یه مبنای جداست. یعنی تقریر قاعده ملازمه یه حرف جداییه، تقریر بحث عینیت یه حرف جداییه، نمیشه دو تاشو با هم قائل بشید. یعنی اگر یا اینه که شما بعد مثلا اگر خواستید قاعده بین بشید که امرشای مختزی نهی از ضد عامه، یا بعد از باب قاعده عینیت بیاد جلو، عینیت هم به اون مسئله اثباتی اکتفا نکنید، تقریر اثباتی نکنید، چون اثباتیش مصاحبه خویم که ما هم قبول داریم اما قالب اقتضایی است. تا پس باید تقریر رو بیارید تو مایه چی؟ عینیت ثبوتی، یا تقریر اول یا تقریر دوم، بعد یا اینکه نه قاعده ملازمه رو بیارید مطرح کنید که میگید لازمش اینه، یا این دوتا رو. بلاحیات مبانی باید همه هست هم تفکیک شده باشه. حالا اگه چیزی به ذهنتون هست که حالا اون طریق یا این طریق یکشون درسته، شما اینو مکتوبش بفرمایید.